أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام به این که رکوع جالس منحنیان باطل است یا باطل نیست. الا مسلک کون القیام داخلن در مفهوم رکوع قطعا باطل است، در اینکه جزء ماهیت نیامده. قیام متصل به رکوع نیامده است. الا مسلک محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه ایزن باطل است. اینی که در حال نشسته حرکت کرده آمده تا حد رکوع، این هم باطل است. واضحه چرا باطل است؟ برای اینکه انحناء عن اعتدال نیست. مرحوم محقق همدانی انحناء عن اعتدال را شرط می داند. این لا یقاس به رکوع جالس، ربطی هم به رکوع جالس ندارد، ولذا مرحوم محقق همدانی در صفحه 328 فلو نهز الساجد اول جالس به هیئت رکوع الى ان یبلغ حده لا یقال انه رکع. اینم فرمایش محقق همدانی. اگر ما این حرف را قبول کردیم، ما هم باید بگیم این رکوع باطل است. روشن شد؟ بنابر نظر محقق همدانی رکوع منحنیان عن الجلوس این باطل است. ملاحظه کنید، فلو نهز الساجد اول جالس، نشسته بود منحنیان حرکت کرد تا حد، این رکوعش باطل است. چرا؟ برای اینکه این رکوع عن اعتدال را میگه، حالا قائمن یا قاعدن، این که رکوع عن اعتدال نیست. پس اون چی که در فرض دیروز که شما سوال کردی نتیجه این شد که ما هم میگویم این رکوع باطل است، مرحوم محقق همدانی هم میگوید این رکوع باطل است، فقط در یک فرض این رکوع صحیح است و اون فرض این است که مطلق انحناء رکوع باشد و قیام متصل به رکوع فقط واجب باشد، نه شرطیت داشته باشد نه رکنیت داشته باشد. در این فرض این رکوع صحیح است لقاعدت لاتا. این در رابطه با تتمه بحث روز گذشته. این که بعض از دوستان نماز خابیده را نقض کردند، این هم ناتمام است. علام مسلکنا این ناتمام است. دقت کنید اون چه که ما شاهد آوردیم که رکوع جالس در مکلفی بود که قدرت بر قیام دارد، قدرت بر قیام دارد، نافله صبح نشسته میخونه، نماز شب نشسته میخونه، نماز مغرب نشسته، مقدار تمکن داره. در این فرض ما گفتیم کل موارد استرار اونها یه بحث خارج از معنوفیه، چه در حال خوابیدن باشد، چه در طرف راست بخوابد، طرف چپ بخوابد، مستلقیم باشد، غریق باشد، اون ها احکام استراریه هست، همه چیش ساقته، تنها قیام متصل به رکوع که نیست. از صلات لا تسقط و حالا اون مربوط به مسئله اضطرار است. پس اگر ما گفتیم رکوع جالس رکوع هست، این نقض نمیشه به این که این اعتدال دارد به رکوع کسی که به پهلو خوابیده، برمون از احکام اضطراریه هست. فعلیه اشکالی مطلب چهارون در قیام متصل به رکوع دو اشکال است، یک اشکال اختصاصی دارد، یک اشکال مشترکی دارد. اشکال اختصاصیش این است که میگوین این حرف شما باطل است. چرا؟ برای این که قیام متصل به رکوع همون قیامی است که اول تکبیر شروع شده تا گفت کفوان احر رب به رکوع. خب این قیام شما تا حالا میگید واجب است، حالا میگید رکنه، میشه هم واجب باشه هم رکن باشه؟ قیام متصل به رکوع دو وصف دارد، یک واجب بود برای که قیام در حال قرائت بل اتفاق رکن نیست، شرط نیست، اگر شرط است به یک معنای دقیقی شرط است، شرط برای صحت رکوعه. این قیام متصل به رکوع همون قیام در حال قرائت است، قیام در حال قیامت. از یک طرف میگید واجب است رکن نیست، از یک طرف میگید رکن است، این نمیشه. این یکی از اشکالاتی است که در خصوص قیام متصل به رکوع هست، در تکبیر این اشکال نیست. این اشکال ظاهراً واضح و ضعف است، برای این که در قیام متصل به رکوع سه فرض بود، یا بفرمایید سه احتمال است. احتمال اول این است که همون قیام در حال قرائت باشه، بلا فاصله آنما سرازیر شد، این یک احتمال. احتمال دوم این است که قیام متصل به رکوع مکس بعد از قرائت باشد. احتمال سوم این است که مراد از قیام متصل به رکوع قیام در حال هوی است، وقتی که سرازیر می شود، این قیام در حال سرازیر شدن قیام متصل به رکوع است. این اشکال بنابر احتمال اول است، بنابر احتمال دوم و سوم که این اشکال نیست. قیام در حال هوی که قیام در حال قرائت نیست. پس اولا این اشکال در بعض از احتمالات هست، در اکثر احتمالات قیام متصل به رکوع نیست، والوجه فی ذلک واضح است. و ثانیاً در قیام در حال قرائت هم نیست. قیام متصل به رکوع قیام در حال قرائت نیست. احدا که تمام گو تمام شد، قرائت تمام شد دیگه، نی؟ آنما بعد از کلمه احد اون قیام متصل به رکوعه. مثل اعتق عبده که انی، چجور میگید آنما ملکیت در بخونده؟ آنما بعد از قرائت این قیام است. هازا اولا. و ثانیا افروز که همون قیام در دال احد باشد، افروز قیام در حال قرائت با قیام متصل به رکوع اتحاد ندارد. گاهی زقاط قیام در حال قرائت است، قیام متصل به رکوع نیست. گاهی زقاط قیام متصل به رکوع است، قیام در حال قرائت نیست. اینا با یک دیگر متحد ندارد که شما میگه این چجور شد واجب شد، این چجور شد یک چیز هم واجب شد هم رکن شد. کسی نگفته شیء واحد، هم واجب است هم رکن. چرا؟ برای اینکه در بعض از موارد قیام متصل به رکوع هست، قیام در حال قرائت نیست. ملاحظه کنید، گفت الله اکبر، خیال کرد تکبیر قبل از رکوع هست، رفت به رکوع، یادش آمد که هم را نخوند. این رکوعی که انجام شده است، قیام متصل به رکوع را دارد، اما قیام در حال قرائت را ندارد. قرائتی نبوده که قیام در حال قرائت باشد. اینجا میبینید قیام متصل به رکوع هست، قیام در حال قرائت نیست. کجای ما یک چیز را گفته ما این رکنه اون رکن نیست، قیام در حال قرائت رکن نیست این رکن. و کذالک اگر کسی تکبیرت الاحرام گفت، نسیانا نشست شروع کرد به هم خوندن و سور خوندن، سور که تمام شد یادش آمد که قرائت جالسن انجام شده است، نسیانن، این نماز درسته، این قرائت هم درسته. چرا؟ لحدیث لاتا. حالا این حالا که یادش آمد وظیفش چیه؟ وظیفش این است که قیام بکند و رکوع بکند. این شخص بعد از اینکه یادش آمد قیام کرد و رکوع کرد، این رکوع قطعا قیام متصل به رکوع را دارد، اما قیام در حال قرائت را ندارد. اساس این اشکال غلطه، برای اینکه اگر اتحاد ندارن، موارد تخلف دارد، اون موارد تخلف ها ما میگوییم رکن است، این میگوییم واجب است. پس اشکال این که قیام واحد هم واجب شده هم رکن شده نیست، اون در حال قرائت واجبه، این در حال غیر قرائت رکنه. این یک اشکالی است که در خصوص قیام متصل به رکوع هست. یک اشکال دیگری هست که از این اشکال بعضی ها میگن غیر معقول است. این حرفوی شما زدین غیر معقول است، از باب این که توارد علل متعدد بر معلول واحد و این نشدنی از نظر قوم. بعضی ها میگن نمیشه این شیواد هم رکن باشد هم شرط باشد. دقت کنی هر کسی این اشکال یک جور تقریب کرده. بعضی ها میگن این حرفای شما این است که قیام متصل به رکوع دو مرتبه جزء صلات شده. میشه شیء واحد دو مرتبه جزء صلات بشه؟ میگه این حرفای شما موجب این است که قیام متصل به رکوع دو مرتبه جزء صلات شده. خب واضحه دیگه. مثلا اگر گفتیم قیام متصل به رکوع جزء رکوع هست، در ماهیت رکوع دخالت دارد، خب رکوع که جزء، اگر جزء قیام هم جزء صلات میشه دیگه. شما میگویی قیام متصل به رکوع داخل در مفهوم و ماهیت رکوعه، رکوع که جزء است. خب اگر این رکوع جزء هست، این قیام جزء صلات دیگه. من طرف آخر شما میگویید قیام متصل به رکوع به نفسیهی رکن است، به نفسیهی جزء است، یعنی قیام متصل به رکوع دو مرتبه جزء شده، یک مرتبه به تبع رکوع جز شده، یک مرتبه این که اگر رکن است به نفسهی جزء صلات است، چگونه می شود شیء واحد دو مرتبه جزء بشود؟ بعضی ها این گروه معنا می کنند، می گن خب قیام متصل به رکوع جزء باشد یا شرط باشد. اگر قیام متصل به رکوع نبود این نماز باطل است، این بطلان است، چه جهت باطله؟ علت بطلان ترک رکوع یا علت بطلان ترک قیام متصل به رکوع؟ شما یک بطلان دارید که معلول است، دو علت برای شما درست کرده. این بطلان مستند به کدام؟ مستند به هر دو علت توارد علل متعدد بر معلول واحد غیر واحد غیر ممکنه. خیلی واضحه، اگر قیام متصل به رکوع نیامد چه رکن باشد، چه جزء باشد، چه شرط به رکوع باشد، رکوع نیامده پس باطله. من ناحیت اخرى خود این قیامم که میگویید رکن است. خب اگر قیام منهای رکوع اینم باز نماز باطله. این بطلان معلول کدام یکی از این دو علته؟ معلول رکنیت قیام یا معلول خود رکوع هست؟ در قیام در حال تکبیر اونم همین اشکالش، قیام در حال تکبیره. میگویید شرط برای صحت تکبیره است. من ناحیت نخرا میگوید قیام در حال تکبیره ز ارکانه. اگر قیام در حال تکبیره از ارکان است جعل مبتلیته. اگر شرط برای تکبیره هست باز با عدم شرط مشروع منتفی میشه، باز جعل بطلان. عهد الجعلین لغوه. شما دو جعل بطلان کرده، یکی برای چی؟ یکی برای اینکه قیام نیامده. جعل بطلان دیگر کرده برای اینکه شرط تکبیری نیامده. تقدم الکلام که قیام در حال تکبیره رکن است به نفسه، واجب است به نفسه، شرط است برای تکبیری که ما این را انتخاب کردیم. خب قیام در حال تکبیری یک مرتبه جعل بطلان میکنید برای اینکه قیام در حال تکبیره رکن نیامد. یک جعل بطلان دیگر میکنید برای اینکه اگر قیام در حال تکبیره نیامد، المشروط و عدمون عند عدم شرط است، تکبیره نیامده پس بطلانه. دو جعل نقو دیگه. اگر شما جعل شرطیت کردین این باطله دیگه، برای اینکه رکوع بکند یا نکند شرط نیامده باطله. باید دو مرتبه جعل بطلان میکنی برای اینکه قیام متصل در حال تکبیری نیامده. یعنی اینها گیر کردن بین دو مطلب. یک مطلب این است که میگن قیام در حال تکبیری رکن است اجماع، این یه مطلب. مطلب دوم این است که میگن مقتضای روایت عمار این است که قیام در حال تکبیر شرط است. میتوانید به این دو دلیل عمل بکنید یا نمیتوانید؟ میشه جمع بین این دو دلیل کرد؟ میگن نه این نمیشه، برای اینکه لغوه. قرض این است که یک اشکال در کل ما ذکرنا هم در قیام در حال تکبیره هست، هم قیام در حال متصل به رکوع هست، که این اشکال به السنه متعدده در کتب بیان شده است. اون عبارتی که دیروز عرض کردم، اگر مطالعه کرده باشید مرحوم شهید، ببینید کدام یک از این اشکالات رفت مرحوم شهید. پس الالآن معنای قیام متصل به رکوع روشن شد. قیام متصل به رکوع رکن است یا رکن نیست بیان شد. اشکال بر قیام متصل به رکوع ذکر شد و کذالک کل بحث تکبیره. اون چی در این بین هیچ اشکالی ندارد همون موافقه حسین الاستاد رضوان الله تعالی علیه است که همه را میفهمد. یعنی قیام در حال تکبیره بدون تکبیر ثانی نمی شود. قیام در حال رکوع زیادیش بدون رکوع دوم نمی شود. این جای حرف نیست، هیچ کس هم اشکال نکرده. بحث های گذشته ها معنا کردیم این که قیام رکنی در حال تکبیره و در حال اتصال به رکوع لا یمکن الا به زیادتی تکبیره و زیاده رکوع. این مطلب همه قبول دارن، درستم هست. نقیصش هم عرض کردیم مثل تکبیره در حال جلوس و مسئله قیام منحنی هست، اما زیادیش این لایوم کرد. این حاضا کلش در مسئله مورد پنجم از مسئله یک. حال جواب از این اشکالات خیلی واضح هست. اولا این اشکالات روی همه مبانی نیست. اگر کسی گفت در حال قیام در حال تکبیره قیام در حال متصل به رکوع اصلا رکن نیست، اصلا واجب نیست، مرحوم آقای خویی میگه بلکه لیس واجبا مستقل، گفت که سالبه منتفیست به انتفاع موضوع دیگه. یک از راهای فرار از همه این اشکالات این است که نه، قیام متصل به رکوع هم واجب نیست، قیام در حال تکبیره هم واجب نیست. یکی از جوابای این اشکالات، البته اینا باید تفکیک بشه، اقلا یک هفته باید تفکیک بشه، حدائق و جماعتی. الان ما به بالی همون عبارتی که در لوم خوندیم اون حاشیه حدائق این حرف رو زده. حاشیه لوم رو نگاه کنید، میگه که علل شرعی که علل حقیقیه نیستن که توارد معلول علتین علی معلول واحد اشکال داشته باشه. علل شرعی معرفن، نه تاشم با یک دیگر جمع بشه. اجتماع علل شرعیه میگه ممکنه، حدائق هم همینا حدیقه هم همینا میگه، حدائق هم همینا میگه. ملاحظه کنید جلد 8 حدائق میگه این که اشکال نیست، برای این که علل شرعی معرفات هم. سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه این را کوبیده، میگه نمیشه. اگر علت لا فرق بینه علل شرعی با علل تکوینیه، ملاحظه کنید خلل سیدنا الاستاد و حدائقم. علی کل حال از کل این اشکالات جواب داده شد. این اشکالات علی بعض از مبانی فل جمله وارد است. مهم اون مبانی در قیام متصل به رکوع هست. کسی دخیل میداند این اشکالات رو باید جواب ده. کسی دخیل نمیداند این اشکالات اصلا سر بیساب تراشیدنه. در سوره انبیا آیه 103 مضمونش این است که جماعتی آمنون از فزع اکبر لا یحزنهم الفزع الاکبر. این جماعت طوائفی هستند، من جمله از طوائف که در بهار جلد 7 صفحه 302 یا 303 حدیث 60 من ارزد له فاحشتون فاجتنبها من مخافت الله عز و جل حرم الله علیه النار و آمنه من فزع الاکبر. کسی یکی از محرمات الهی وقتی که به اصطلاح مبتلا میشه لله ترک بکنه. مجلس آماده راه غیبت هم باز نه، چون که حرام است غیبت نکنه. پول آماده است، میگه تو این کار را بکن که ترویج وهابیت، ترویج یمانیه، ترویج مسئله بهاییه. خب این حرامه پولی بگیر آدم که ترویج باطل بکنه. این پولا بگی تعریف از فلانی بکن که دروغ هم هست. خب این حرامه. این ریاست ها بگیر که این کادر رو بکنید. خب این که این ریاستش هم حرامه. پول گرفتن برای این ریاست منو ارزت علیه الفاحشه. خب اینجا اگر مرد باشد این امور محرمه را انجام ندهد، اگر ندهد آمنون من فزع الاکبر من ارزت علیه الفاحشه. و همینجور بقیه محرمات آماده هست همه چی برای افعال قبیحه. انسان نکنه چون که قبیحه عند الله. این روز قیامت دیگه آمنون من الفزع الاکبره. در یک روایتی طوائفی هستن، این طوائف در این جلد 7 بهار در چند جا ذکر شده. یکی از اون طوائف من ارز علیه الحرام انجام نده برای اینکه مجوز ندارد، ریاست ها قبول نکنه برای اینکه مجوز ندارد، غیبت نکند برای اینکه مجوز ندارد، دروغ نگوید برای اینکه مجوز ندارد. من ارزت علیه الحرمه روز قیامت فزع اکبر. این راه لا یحزنهم الفزع الاکبر. در یک روایتی دارد که شاید در بهار جلد 7 صفحه 110 باشد، دارد این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک برگشت به مدینه. وقتی که مدینه رسید عمرو بن فلان آمد خدمت حضرت، عمرو بن معدی کرم آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا بهش فرمود تو اگر اسلام رو قبول کنی مأمون از فضع اکبر هستی. قبول نداشت اسلام رو. این از اون حسابی ها بود. گفت این چه حرفی تو میگی؟ مگر من از فضع اکبر میترسم؟ من وحشت ندارم تا از فضع اکبرش میترسم. گفت من فضع اکبر نیست. رسول خدا فرمود نه اونجور تو خیال میکنه نیست، این خیال کرده که یک کسی میترسه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نه اونجوری که تو خیال کردی نیست، مقصود من این نیست که تو از زید میترسی، از امر میترسی، از خالد میترسی، مقصود من از فضع اکبر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به راه شرع داد که مراد از فضع اکبر یا نفخه اولاست یا نفخه ثانیه هست. اون روزی است که همه چی به هم خورده است و ترمل جمال جبال النار، کوههای آتش به طرف انسان میاد. اون روزی که هیچ کس به فکر کسی نیست. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای امر اون حالت را شرح داد، اون شخص لا اله الا الله گفت، شهادتین را جاری کرد. او که مسلمان شد عده ای از فامیلش هم مسلمان شده، از خدمت رسول خدا مرخص شده. بعض از مرز این است که این آیه و توائف اون شرح مفصلی میخواهد که انشاءالله تعالی مطالعه کنید، هم آیه هم تفسیر آیه و هم توائفی که داخل در این آیه هستند. آمنون من الفزع الاکبر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين